بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم محضر دوستان، تقبل الله ان شاء الله اعمالكم. وجوهی رو میگفتیم که دلالت میکرد بر اینکه نظر به نامحرم برای مرد جایز نیست. چند تا وجه رو ذکر کردیم. وجه دیگر که وجه دهم باشد، باز روایتی است موثقه سکونی است، عن جعفر ابن محمد عن ابیه علیهم السلام قال لا بأس ان ینظر الى شعر امه او اخته او بنته. اشکال نداره انسان به موی مادر، خواهر یا دخترش نگاه کند. خب کن از این روایت استفاده میشه که به موی نامحرم باید اشکال داشته باشه، که امام میفرماد که به اینها اشکال نداره، و الا اگر به همه اشکال نداشته باشه که ذکر اینها به خصوصه این توجیهی نداره. به این لحاظ از این روایت در بیاد که نگاه به غیر محارم اشکال دارد. ولی خب این روایت از نظر دلالت مفهوم با مفهوم لابعثه است، که قبلا عرض کردیم که لابعثه که مفهومش باشه فیه بحثون، این واضح نیست که دلالت بر حرمت بکنه. علاوه بر این که اطلاق هم نداره که مفهومش، یعنی مفهومش اطلاق نداره که بفهماند که نگاه به زنهای دیگر به همه مثلا بدنشون یا در هر شرایطی که باشد مطلقا اشکال داره. این روایت مفهوم اگر داشته باشه فل جمله است، فل جمله نمیشه از اطلاق این روایت استفاده کرد. از نظر سندی هم از نظر ما به جهت عامی بودن سکونی مشکل، کما اینکه وساقت سکونی هم بحث کردیم تمام نیست. لذا این روایت هم برای یک دلیل مطلق که نگاه به اجنبی حرام است فایده ندارد. وجه دیگر در مسئله که وجه 11 باشه، روایتی است که نگاه را به عنوان یک تیر سهم از سهام ابلیس معرفی کرده است. این روایت رو صدوق رضوان الله تعالی علیه داره به اسناده عن هشام ابن سالم عن عقبه که قال ابو عبد الله علیه السلام النظرة سهم من سهام ابلیس مسمومون. نگاه یه تیری است از تیرهای ابلیس، اونم تیر مسموم. من ترک حال الله عز و جل، کسی که اون نگاه رو برا خدا ترک کند لال غیرهی، فقط برای خدا باشد، عقبه الله امنن و ایمانن، به دنبال آن خدا یه امنیتی و یه ایمانی در دلش ایجاد می کند که یجد و تعمه، که طعم آن را می چشد. خیلی تعبیر زیبا و بلندی است که ایمانن یجد و طعمه، چون شاید بسیار باشن افرادی که ایمان دارن ولی ایمانشون اونقدر شفاف و واضح نیست که طعم ایمان را بچشد. طعم ایمانی که ایمان طعم داره، لذت داره، حلاوت داره. می‌فرماید اگر این نگاه را ترک کند، برای خدا ترک کند، چون از یک شیء که لذیذ گذشته، خداوند متعال هم طعم ایمان را به او می چشاند. ملول بسیار زیبایی دارد این روایت. خب اما دلالت بر حرمت نگاه به اجنبیه می کند، این محل تأمل است. چرا؟ اولا صرف این که بگن نگاه سهم مسموم، تیر مسموم است، این کافی نیست برای دلالت کردن بر حرمت، چون ممکن است که منظور این باشد که زمینه فساد را فراهم میکند، یا چه بسا مقصود نگاه شهوی باشد، تناسبش هم با نگاه شهوی بیشتر هست. و اما راجع مطلق نگاه، مطلق نگاه شاید مراد نباشه. نگاه به نامحرم تیر است، تیر ابلیس است و تیر مسموم ابلیس است. حالا تیر گاهی وقتا اصابت میکنه، گاهی وقتا اصابت هم نمیکنه. بیشتر از این که نگاه خطر دارد، بیشتر از این نمیفهماند. اینکه حرام است مشکله. از این روایت بگیم مطلق نگاه حرام است، هر چیزی که سهم ابلیس، سهام ابلیس شد، این حرام است. علاوه بر این، خب باید دید که مقصود از این که ان نظرتو نگاه، نگاه یعنی چی؟ نگاه به چی؟ مطلق نگاه به همه چی؟ این که معنی ندارد که. پس این باید یه نگاه خاص باشه. نگاه خاص چه نگاهی است؟ این که بگیم که مراد از نگاه، نگاه به زنهاست. این دلیل نداره که مطلق نگاه به مطلق زنها، باید قدم متیقن گیری بکنیم دیگه، چون توش نداره که نگاه به نسا. شاید منظور نگاه به زنان خاصی باشه. کسی بگه قد متیقنش نگاه به زن اجنبیه است، زن غیر محرم هست، این منظور نگاه هست، ولی خب این واضح نیست که منظور نگاه به همه بدن زن اجنبیه است یا به برخی از اعضای او منظور هست، مثل محاسن اون جاهایی که زیبایی های زن هست در اون، اون مراده، نه همه اعضای زن که تحریک آمیز نیست. اینها از روایت اطلاقی نیست که فهمیده بشود، بلکه اصلا ممکن است ادعا بشود که این تعبیری که امام فرمود ان نظرتو، این نشان می‌دهد که مراد از نظر یه نگاه خاصی بوده است که مستمع هم می‌فهمیده مراد از نظر چیست، لا لکن ذکر نشده در روایت، چون مستمع میفهمیده مراد چیست و امام علیه السلام در صدد بیان نظر نیست، در صدد بیان حکمش هست اینجا، چون موضوع بین امام و مستمع واضح بوده است. یعنی یه نگاه خاصی بوده که طرفین متوجه بودن و امام علیه السلام راجع به اون نمیخواد خود نگاه رو بگه چیست، میخواد حکمش رو بیان کند. اگر اینجوری باشه از این روایت استفاده نمیشه مطلق نگاه به بدن اجنبیه. هذا كله به نسبت به مدلول روایت، اما نسبت به سند شیخ صدوق رضوان الله علیه روایت رو با سند خودش از هشام ابن سالم نقل میکند، سندش صحیح است، لکن هشام از عقبه نقل میکند. این عقبه چندین نفرند و ظاهرا هیچ کدام از اینها هم توثیقی نشدند. به این لحاظ این روایت هم از نظر سند مشکل داره و نمیشه به این روایت هم تکیه کرد برای حکم. خب وجه دوازدهمی که در مقام هست صحیحه صفار است. صفار همون جناب محمد ابن حسن صاحب بصائر الدرجات است. قال روایت این است که کتب تو الی الفقیه علیه السلام، من نامه نوشتم به سوی فقیه که ظاهرا کنیه امام عسکری علیه السلام باشند، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأت، مردی است میخواد گواهی بدهد در مورد زنی که لیس لها بمحرم، که این شاهد محرم زن نیست، این نمیتواند به زن نگاه کنه چون محرمش نیست. ظاهرش هم این است که میخواد شهادت بدهد، منظور از شهادت گویا همون تحمل شهاده است، چون در مورد شهادت یکی مسئله تحمله، یعنی شاهد صحنه را ببیند تا بعدن که نیاز شد گواهی بدهد، یکی هم همون ادا و شهاده است که بعدن او را به دادگاه میخوان تا اینکه شهادت بدهد. اینجا فعلا صحبت تحمل شهاده است، یعنی شاهد میخواد صحنه ای را ببیند که بعدن بتواند شهادت بدهد. حالا سوال میکند که اگر بخواهد در مورد اقرار زنی، مثلا میگم ما زنی مهریه خودش را از شوهرش گرفته، شوهرش گفته است که در مقابل شهود اقرار کن بر اینکه شما مهریه رو از من گرفته ای، اقرار کن. خب این زنه هم نمیخواد بیاد جلوی مردهای نامحرم، میره پشت پرده، از پشت پرده اقرار میکند که شهود هم دارن میشنوند. از امام میپرسه کافیست این مقدار که شاهد از پشت پرده صدای زن را بشنود و بعدن در دادگاه اگر لازم شد شهادت بده که بله این زن اقرار کرده است. خب اینجا یه مشکلی هست، این شاهد که میخواد بشنود از کجا بفهمد که این خانومی که پشت پرده دارد اقرار میکند این فلانی است. از کجا تشخیص بدهد؟ راوی اون وقت فرض میگیره، میگه دو نفر عادل اینجا به این شاهد میگن که این خانومی که داره صحبت میکند این فلانه است. از امام سوال میکنه با این شرایط زن پشت پرده صحبت کنه، اقرار کنه، دو شاهد هم بگویند، دو عادل هم بگویند که اینی که صحبت میکنه فلان زن هست، آیا این کافی است تا اگر پس فردا لازم شد که این زن بیاید در دادگاه شهادت بدهد، این شاهد ببخشید این شاهد اگر بنا شد در دادگاه شهادت بدهد، با این کار میتونه شهادت بدهد که من شهادت میدم که فلان زن اقرار کرد، یا نه باید حتما زن را ببیند و اقرارش را بشنود. عبارت اینه: هل یجوز ان یشهد علیها، آیا جایز است که شاهد شهادت بدهد بر زن، من ورای ستر، از پشت پرده، و یسمع و کلامها، فقط کلام این زن رو میشنود. خب از کجا بفهمه که این گوینده کیست؟ میگه ازا شهد عدلان انها فلانه بنت فلان، دو نفرم شاهد میگن اینی که صحبت میکنه فلان زن است، دختر فلانی، التی تشهد که، اونی که در حضور توست، یعنی دارد صحبت میکنه پشت پرده است، و هازا کلامها، و این سخنانی که میشنوی کلام فلانه است، آیا این کافی است که اگر پس فردا لازم شد شاهد بیاد تو دادگاه بگوید که بله فلان زن اقرار کرده است؟ او لا تجوز له الشهادت علیها، یا جایز نیست بر این مرد بر علیه اون زن شهادت بدهد، حتی تبرزه، تا اینکه بارز بشه. بارز بشه یعنی خودشو نشون بده، و یثبتها، و تثبیت کند اون زن را به عینها، یعنی به خود خودش را بایستی بشناسد، خودش رو باید مستقیم بشناسد. دو تا عادل بگوید کافی نیست که به تکیه بر شهادت دو عادل بگوید که فلان زن شهادت داد، نه نمیتونه، باید خودش از اون زن رو ببیند و خودش از او بشنود. خب از امام سوال کرد که آیا لازمه، درست است که نبیند این زن را، یا کافیست شهادت شهود؟ فوقع علیه السلام، امام علیه السلام در جواب مرقوم فرمودند تتنقب، و این زن نقاب بزند، و تظهر للشهوده انشاءالله، و ظاهر بشود برای شهود. یعنی نقاب خب به مقدار صورت رو از بینی، یه مقداری از بالای بینی رو هم، یه مقداری از بینی رو هم میپوشاند به پایین. این معنیش این است که چشم و اطراف چشم را باز بگذارد، بقیه را بپوشاند و بیاد تا شهود ببینند. این مقدار اشکالی نداره، شهود ببینند. این روایت در وسائل شیعه است، باب جلد 27، باب 43 از ابواب الشهادات، حدیث دوم. صدوق رضوان الله تعالی علیه میگه حاضر توقی اندی به خطه علیه السلام، این توقی جوابی که امام دادن، این به خط امام علیه السلام نزد من موجوده. خب فرمودن که این روایت دلالت میکند بر این که نگاه مرد به صورت زن اجنبیه جایز نیست، وگرنه اگر نگاه جایز بود دیگه وجهی نداشت که امام امر کند که اون زن نقاب بزند. خب بیاید دیگه همینجوری می اومد تا شهود او را ببینند. از امر به تنقبی که شده است معلوم میشه که در حالت عادی که انه نگاه جایز نیست. آی خویی رضوان الله تعالی علی اینجوری از روایت استفاده کرده. تعبیر ایشون این است که فإن امره علیه السلام به تنقب که به زن فرمود که نقاب بزن، الذی هو عبارتون نقاب رم چه مقدار میپوشونه؟ ان لبس ما یستر مقدارن من فوق الانف فما دونه، نقاب یه مقداری از بالای بینی را به پایین میپوشاند. امام امر کرد که نقاب بزند عند الشهاده. این امر به نقاب یدل به وضوحن، ایشون فرموده به دلالت واضح دلالت میکند علی عدم جواز نظر الی وجه المرأه فی حد نفسه. معلوم شه نگاه به صورت زن به خودی خود یعنی صرف نظر از مقام شهادت این جایز نیست، و الا اگر نگاه جایز بود فلم یکن وجهون لامرها به تنقب. چرا امام امر کرده که نقاب بزند؟ خب نقاب نزند و بیاید مرد او را ببیند. معلوم شه بدون نقاب اشکال داره نگاه کردن. بعد در ادامه هم آی خویی رضوان الله علی فرموده است که این که گویا برخی میخواستن بگن این که امام فرموده است زن نقاب بزند، این نه به خاطر این بوده است که نقاب پوشاندن صورت بر زن از اجانب واجب است و نگاه اونها حرام است، نه، این زن چون زنی بوده محجبه و حیا می‌کرده از اینکه با صورت باز نزد شهود که نامحرم هستن بیان، چون زن حیا می‌کرده امام علیه السلام فرموده است که خیلی خوب همه صورتشو لازم نیست نشون بده، نقاب بزنه و بیاد تا اینکه اون حالت حیاش را هم رعایت بشود. ولی این روایت یه راهکاره، نه اینکه یک حکم شرعی رو بخواد بیان بکنه که واجب است زن نقاب بزند. این چون خجالت میکشیده فرموده این کارو بکن، ولی این واجب نیست نقاب زدن. آی خویم فرماد که این حمل این توجیه درست نیست. چرا؟ چون فإن ظاهر الامر هما بیان و تکلیف و الوظیفت شرعیه، وقتی امام دستور میده تتنقب و ظاهر امر امام این است که میخواد یه وظیفه شرعی رو بیان کنه، نه مسئله رعایت حیاء اون زن را. این که بخوایم بگیم که مراد از امر بیان وظیفه شرعی نیست، بفهمد این نیاز به قرینه و دلیلی داره که خب دلیلم اینجا نیست. خب چه می شود استدلال؟ استدلالی می شود که امر به نقاب برای زن میشه واجب. پس پوشش صورت زن، پوشش صورت بر زن واجب است و طبعا نگاه مرد هم به این صورت حرام میشه. خب طبق این بیان نگاه مرد به صورت زن نامحرم حرام شده است. خب الان دیگر اعضاش چی میشه؟ چون بحث ما که فقط مخصوص صورت نبود، کل اعضای بدن نامحرم بود. خب اون رو هم بگید به طریق اولا دیگه، اون رو هم به اولویت ثابت کنیم دیگه. وقتی صورت رو باید بپوشاند، بقیه اعضا دیگه به طریق اولا باید پوشیده بشود. خب این توضیحی بود پیرامون نحوه استدلال به این روایت صفار. خب این استدلال مواجه با چند ابهام و اشکال است که باید ببینیم می شود به این روایت استناد کرد یا نه. نکته اول یا سوال و اشکال اول این است که مدلول مستقیم روایت وجوب تنقب است، یعنی وجوب پوشش زن است که زن بایستی صورتش را بپوشاند از نامحرم. خب ما الان بحثمون در پوشش زن نیست که، بحث ما در نگاه مرد است به زن، که حالا در مسئله ما اینم صورت است اینجا. خب در این روایت صحبت وجوب پوشش زن است نسبت به صورتش، اما اینکه حرمت نگاه کردن مرد که بحث ماست اینو از کجای روایت در بیاریم؟ خب آی خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون ملتزم است به اینکه تلازم هست، وقتی میگن که صورت رو بپوشان ملازمه دارد با این که، یعنی صورت رو بپوشان نسبت به نامحرم، این ملازمه دارد بر این که اون نامحرم هم نباید نگاه کنه، حرام است نگاه کنه. این ملازمه است که چون آقای خویی قبول دارد این به این روایت استناد فرمونه و نمیدونم در مباحث گذشته بود یا جای دیگر عرض شد که این ملازمه تمام نیست، یعنی اینکه شارع مقدس حجاب رو بر زن واجب کرده این ملازمه ندارد بر اینکه نگاه حرام است. می شود حجاب بر زن واجب باشه به خاطر ملاکی که برای خودش داره، مسئولیت داره، عفاف داره برای زن، ولی در این حال اگر زن جایی رعایت نکرد نگاه مرد اشکال نداشته باشه، یا رعایت هم میکنه، جایی بالاخره هست که سرش برهنه است جلوی مردها هم نیست، ولی نگاه مردی به او افتاد یا میخواد مردی به او نگاه کند، اینکه او باید بپوشاند بدنش را این عرفاً ملازمه نداره با اینکه پس نگاه دیگران جایز نیست. این حاضا اولا که شاید اشکال عمده استدلال به این روایت باشه. نکته دوم که هست این است که این روایت دلالت نمی کنه که برزن پوشیدن صورت فی نفسه واجب است، بلکه امام علیه السلام به صدد این نکته است که زن اگر بخواهد میتواند به مقداری که نقاب میپوشاند بپوشاند و به مقداری که نقاب نمیپوشاند باز بگذارد و همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه شهود بتونن شهادت بدن. یعنی با همین مقدارم مشهود علیها که شناخته می شود کافیست دیگه. یعنی امام یه چاره‌ای بیان کرده که این زن که نمیخواد خودش رو صورتش رو نشون بدهند، امام فرموده همون مقداری که با نقاب پوشیده میشه همون مقدار بپوشونه، بقیهش که چشم ها و اطراف چشما باشه اون باز باشه اشکالی نداره، لازم نیست همه صورتش باز باشه برای شهادت، به مقداری که چشماش دیده بشه کافی است. پس امام علیه السلام طبق این روایت میخواد این رو بفرماید که لازم نیست همه صورتت رو باز بگذاری، که بعد بگیم که این زن نمیخواد صورتش رو به نامحرم نشون بده. میفرماد که نقاب بزن، یک کمیش که چشم ها هست اون رو باز بگذاره، همون مقدار کافی است. بنابراین این روایت نمیفهماند که در غیر مورد شهادت حکم کشف الوجه چیست. فقط میخواد این رو بگید که دیدن شاهد اگر به مقدار دو چشم را هم در این زن مشهود علیها ببیند این کافی است، این کافی است. و این میشه یک بیان یک حکم شرعی که امام علیه السلام داره با روایت بیان میکنه. اما اینکه آیا نگاه مرد در خارج از این جریان، خارج از این جریان شهادت جایز است یا جایز نیست، امام در صدد بیان اون نیست. از روایت هم استفاده نمی شود که نگاه به صورت زن در خارج از مقام شهادت اصلا جایز است یا جایز نیست. امام در اینجا فرمود همین مقدار کفایت میکنه دیگه، وقتی زن نمیخواد نشون بده همین مقدار را نشان بدهد کافی است. اما اینکه اصلا جایز است بر او نشان بده و بر مرد جایز است نگاه بکند یا نه، از این روایت استفاده نمی شود. هذا این دو وجه. چند تا وجه دیگه، یعنی ابهام دیگر هم در این استدلال به این روایت هست که حالا اگر اجازه بدید انشاءالله در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.